شنونده ارجمندی یه گفتگویی درباره یا پرسشی درباره فکر و احساس و روح داشتن که من اجازه میخوام روح رو کنار بگذارم. اولا یه توضیح کلی عرض کنم که به نظر میرسه که در یک کلیاتی مطلب چگونه است. من و شما وقتی به این دنیا میاییم در یک سال اول اون چیزی که مایه اصلی و اساسی ارتباط ما با دنیای خارج است و ذهن ما هم سخت بهش مشغول، حس ماست. یعنی کودک از طریق دیدن یا شنیدن یا چشیدن یا بویدن یا لمس یا هر نوع حس دیگری که با جهان ارتباط برقرار میکنه به نوعی خودش رو میشناسه و به محیط اطرافش آشنا میشه و فعالیت ذهنی یا مغز ما هم بیش از همه به دور محور همین حس و از قاعده تکرار یعنی repetition استفاده میکنه و بنابراین میچرخه و میچرخه. بنابراین به خاطر اون هست که بچه ها سخت علاقمندند به تکرار که در بزرگسالی یا سنهای بعد هم همچنان داستانی رو تکرار کنن. یا بچه کوچک وقتی شما بازی باش میکنید حتی اگر چند بار و چند ده بار همچنین کنید به شما توجه لازم رو میکنه. بین 1 تا 7 سالگی دو تا عامل دیگه در اینجا نقشی رو که لازم هست پیدا میکنن. یکی تخیلی که تقریبا تازه پیدا شده، یکی هوشی است که قبلا بوده ولی حالا به کار گرفته میشه. بنابراین به نظر من بین 1 تا 7 سالگی علاوه بر حس که رشد خودش رو داره و کار خودش رو میکنه، دو تا فعالیت مهم دیگه هم به فعالیت‌های مغز و یا ذهن اضافه میشه و یکی هوش اینتلیجنس و دیگری ایمیجینیشن تخیل و تصور. اما نکته مهم این هست که تا 7 سالگی این حس، هوش و تخیل به وجود آورنده عامل مهم دیگری هستند و اون احساس و عاطفه است، یعنی فیلینگ اند ایموشن. فیلینگ اند ایموشن برای من به این دلیل اهمیت داره که سوء تفاهم بزرگی در بیشتر جوامع و در فرهنگ ما هست که احساس خودش به خودی خودش از یه جایی خبر میگیره بعد به وجود میاد. و حالا اینکه بنده نمیدونم تا به حال چه کسی چه احساسی رو خارج از حس، هوش و تخیل در کودکی پیدا کرده یا در بزرگسالی که عرض خواهم کرد. بنابراین احساس و عاطفه نتیجه تولید محصول حس و هوش و تخیل هستند. و به همجاست که در حالی که واقعیات کاملا مرتبط به من و شما هستند با وجود آن که بسیار اهمیت دارن، اما اگر من سیستم حسیم رو عوض کنم یا تخیلم رو عوض کنم احساس من دگرگون میشه و خودش به خودی خودش احساس راهی و وسیله‌ای برای چک کردن و یا اثبات صحتش یا ردش نداره. و اصولا از مقوله دیگری هست، ولی اینکه من تصور کنم از یه جایی یه خبری میرسه یا حالی میرسه به نظر من خیلی احتمال ضعیف و ناچیزی داره و معنایی هم در بیشتر موارد نداره. بنابراین اگر شما چیزی رو دوست دارید یا احساس بدی میکنید یا مضطربید یا غمگینید نتیجه فعالیت‌های حس و هوش و تخیل شماست. بین 7 تا 18 سالگی علاوه بر رشد هوش و حس و تخیل یه چهارمی در صحنه میاد و اون عقل rational mind و thinking که این عقل با توجه به توانایی‌های فوق‌العاده‌ای که داره و اصولاً ماهیت متفاوتی که از بقیه فعالیت‌های ذهن داره که اولاً از آزادی برخورداره و دوم بر اساس اصل علیت حرکت نمی کنه بلکه بر اساس اصل دلیل evidence کار خودش رو پیش می بره، به من و شما فرصت و امکان اینو میده که ترازوی در اختیار داشته باشیم که به اندازه‌گیری بپردازیم و به من و شما این امکان رو میده که با ساختن کلیاتی موضوع رو در حد و سطح دیگری ببینیم و به دلیل توانایی در تجرید و انتزاع abstraction فرصت این رو میده که با مسائل و مفاهیم و مبانی روبرو بشیم که در جهان ماده به یک اعتبار حتی نیست، مثل عدد یا پرسش‌های فلسفی که من و شما میتونیم اینجا و اونجا داشته باشیم. ولی مهمترین وظیفش این هست که به کشف و درک قوانین پنهان جهان و یا روابط جهان پی میبره. بنابراین یه چنین نعمت بزرگی که در هیچ جای طبیعت و هیچ موجود دیگه‌ای نیست به اسم عقل rational mind و thinking که از مسیر یه نوعی از خبر که استدلال ریزنینگ هست به حقایق میرسه و یا از معلوماتی مجهولاتی رو کشف میکنه، بین 7 تا 18 سالگی در انسان ظاهر میشه و آهسته آهسته در 18 سالگی به کمال رشد خودش میرسه. پس بنابراین حالا حس من، هوش من و تخیل من، ولی بیشتر عقل انسان رشد یافته میتونه احساس و عاطفه رو تولید کنه. یعنی حالا باز ملاحظه میفرمایید که feeling and emotion این دفعه نتیجه حس و هوش و تخیل به اضافه عقله. و وقتی که مخصوصا عقل موجب این احساس باشه، با واقعیات در ارتباطه و معمولا مفید و خوب سازنده است. بنابراین برخلاف اون تصور و توهم، به دلیل اهمیتش تکرار میکنم، بنده نمیدونم این احساس از کجا میاد. درسته که یه دی این احساس رو به قلب مرتبط کردن و یه دی فکر کردن با گفتن لغت دل که تعبیری از قلب به معنای دیگری و در چارچوب دیگری است، ولی من نمیدونم این دل تا به حال در چه کسی چه خبری رو درباره این جهان آورده. و اگر درباره موضوعهای دیگه هست، از کجایی که تخیل نیست و از کجایی که نوعی ترکیب و خلاقیت نیست. به همین جهت است که اساس زندگی انسانی بر حس و هوش و تخیلش و تفکرشه و نتیجه و محصولی که از اون به دست میاد که احساس و عاطفه است. امیدوارم این پاسخی برای قسمتی از پرسش شنونده عزیز باشه. اما درباره روح، مسئله به سه گونه از نظر سه جمع یا سه دسته از مردم میتونه تقسیم بشه. یکی کسانی که به چنین چیزی باور ندارن و نظرشون این هست که جهان همین جهان فیزیکی مادی است و بس، و غیر از ماده هم چیزی نه موجود است و نه در ارتباط با انسان معلوم. گروه دیگری به وجود روح مرتبطند، ولی اینها به دو دسته تقسیم میشن. یکی کسانی که روح رو به هر حال یک پدیده مادی یا برخی از اوقات به عنوان انرژی میگن که به نوعی ماده است، زیرا ماده انرژی متراکمه، و در نتیجه روح رو همچنان در چارچوب مادی خودش مطرح میکنن، فقط حالا ظریف‌تر، لطیف‌تر، مثل بخار، مثل هواست، مثل مه و تعابیری از این قبیل دارن. و گروهی که روح رو پدیده غیر مادی میدونن، یعنی با جهان ماده و اینها ارتباطی نداره و بنابراین چون غیر مادی هست، اصلا ورود و خروجی نه در بدن نه در این جهان داره، بلکه اگرم هست متوجه این جهانه. که البته اینا مباحثی است که در گفتگوهای فلسفی و مذهبی میاد و در دنیای علم هیچ رشته ای از دانش بشری به این مفهوم روح یا آنچه که نوع خاصی از ماده‌ای هست که هنوز کسی برش نه تعبیری داشته و تعریفی و نه نشانی داده یا مقدارش رو جمع کرده به آزمایشگاه آورده باشه، سخن نمیگن. یعنی در مؤسسات آموزش عالی خوب، نه برخی از مدارس خود ساخته و من ساخته که اون ماجرای دیگری است، شما سخنی درباره این نوع گفتگوی درباره روح نمیبینید، زیرا اگر چنین پدیده‌ای هم وجود داشته باشه، بر اساس تعریف دقیق علم در حریم علم قرار نمیگیره و اگر هم وجود نداره که به هر حال علم باش کاری نخواهد داشت. بنابراین امیدوارم یه چنین حرفی و تصوری و توهمی که متاسفانه فراوان دیده میشه پیدا نشه که در جهان فیزیک یا شیمی یا مکانیک یا هر رشته از دانش بشری روحی رو پیدا کردن یا متوجه روح انسانی شدن. اینکه انسان احتمالاً توانایی ها و یا حالاتی داره شاید، ولی اینکه در چارچوب علمی شناخته شده باشه، دیده شده باشه، اندازه‌گیری شده باشه، تعریفی براش وجود داشته باشه، بنده که چنین چیزی هرگز ندیدم. و تصور میکنم اگر روح رو در اون جایگاهی بنشونیم که بنده الان اشارتی بهش کردم و علم رو با تعریفی که درک واقعیات اشیاست بر مبنای فلسفه‌ای با تأکید بر روی کمیت ولی از طریق تجربه، مشاهده و آزمایش، یعنی علم پدیده است که از طریق متد و متدولوژی مادی و وسیله حس و حواس به دست میاد، احتمالاً جای گفتگویی در محیط علمی و یا در چارچوب مباحث مربوط به نظام علمی نخواهد داشت. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی مورد توجه شنونده عزیز ما قرار گرفته باشه. اجازه بدید بعد از چند پیام به سخنم بنده در این باره ادامه بدم و پرسش شنونده عزیز دیگری رو جویا بشم.